صفحه 99. یک شنبه 30 فروردین، مکه. امروز صبح رفتم به دیدن قبر ابو طالب. بالای شعب عامر که دنباله قبرستان جدید مکه است، ته دره شمالی. و عجب، به عمد همه چیز را خراب کردند و شکسته. آن بقی و این هم اینجا. سنگ مرمرهای تراش خورده و کتیبه دار، تکه پاره شده و این ورانور افتاده و هیچ چیز و هیچ جا را نمی شود شناخت مگر به معرفی راهنمایی. به این طریق است که سنت شده است ناندانی عده‌ای مرده خور. خراب کردن یک قبر در این سر عالم، داخل پرانتز، که کتابخانه ها را می سوزانند، یعنی سوختن یک کتاب. هر قبری کتابی است بسته و سنگش جلدش، یا به عکس. و اینها حتی جلد را هم بستند. اگر نه، چرا مرده را در قبر بگذاریم و چرا نسوزانیم؟ در سنت مرانی که گور دارند و دفن و کفن، تشخص مردگان خود نشانه است یا سابقه بر تشخص زنده ها. و اصلا ببینم، مگر آنها که دفن ندارند، هندوها و دیگران، دوام سنتشان بریده میماند؟ و بعد مگر قبر کدام آدم عادی بیش از 30 سال میپاید؟ این قبر بزرگان است که میشود بقعه و بارگاه و ملجأ و پناهگاه. رها کنم. سنگی بود از مرمر و ستون مانند، البته شکسته و افتاده، و با نام فلان سردار عثمانی، و سنگ دیگری با الباقی یک اسم. و سنگ های ایستاده بر بالای قبرها در نقشی همچون نقش سر سجاده بریده و تراش خورده. و من در این تهمانده سفره سنت قدم می زدم، فحش بر لب، که جوانی نزدیک شد و به علامت آشنایی خنده ای بر لب و سلام علیک. شیعه ای بود از اهالی الاحصار، همون که ناصر خسرو در قرن پنجم به دیدار زندگی نیمه اشتراکیش رفته بود و همدردی کنان به قبرها و صاحبانش. 23-24 ساله بود. گفتم برویم جایی بنشینیم و قهوه یا گپی، و رفتیم. قهوه نبود و به آبم به قناعت کردیم. مختصری انگریزی می دانست، شکسته بسته تر از من، کارمند شرکت نفت آرماکو با مزد ماهی 650 ریال دگمانم اغراق میکرد. یک ساعتی گپ زدیم در جستجوی عظمت صدر اسلام و دیگر قضایا. میگفت در تمام آرماکو فقط 7000 عرب کار میکنند و 3000 آمریکایی. سه مرکز عمده نفت زهران است و ابقیق یا ابقوق و رس و نور یا رس و تنوره، و در این سومی فقط پالایشگاه هاست و محصول نفت سعودی روزی 2 میلیون بار، که من نمی دانستم یعنی چقدر. و او هم از تون خبر نداشت. می گفت هر یک از آن سه محل رئیسی دارد و رئیس کل ساکن زهران است و هر کدام در 12000 ریال در ماه حقوقشان و رئیس کل 30000. اما عالی ترین مزد سعودی های عرب 3000 ریال در ماه. و بعد از عبدالله طریقی پرسیدم که روزگاری جولانی می کرد در قضیه نفت خلیج و نسبت خرد و برد حاجی ها. گفت الان بعید است، یا آمریکاست یا لبنان، و گویا درس می‌دهد. تحصیل کرده آمریکا بوده، جزو جوانانی که به خرج آرماکو رفته بودند برای تحصیلات. اوایل عمر که برگشته بوده، به پشتیبانی کارگر و کارمند محلی قدم‌هایی برداشته بوده که جون مزاحم می‌نموده، دست به سرش کردند. می‌گفت در خبوف و قطیف و احسا اغلب مردم شیعه‌اند، 80%. که باز یاد آن قبادیانی افتادم و برایش ذکری از غرامزه کردم و نقل مکان حجرالاسود و آن جسارت‌های دیگر. اما چیزی از تاریخ نمی دانست. بریده بریده با سنت، اما سخت متوجه تهران بود و اخبار 15 خرداد را می دانست و از نتایجش می پرسید. می گفت فقط 2 سال است که شیعه در مملکت سعودی حق درس دادن پیدا کرده. و بعد پوز می داد که قرار بود آیت الله حکیم امسال بیاید حج، ولی نیامده، چون حکومت سعودی با تمام شرایط او موافقت نکرده. و شرایط؟ تجدید ساختمان مزارات بقیع و تعیین محرابی برای شیعه در بیت الحرام. یا من دیدم که فقط یک امام ایستاده بود و نه 4 امام. و دست آخر جواز رویت هلال. می گفت سعودی ها با دوتای اول موافقت کردن، اما نه با آخری. از همان لاف در قربت ها که شیعه همیشه دارند. بعد از کمپانی های اتوبوسرانی که حجاج را می برد پرسیدم. بهتر از من خبردار بود. می گفت 3 شرکت است. با خشم مال آدمی به همین اسم، شرکت العربی مال آدمی به اسم تمیمی و شرکت توفیق مال آدمی به اسم شربتلی، میلیونرهای سعودی، و البته با سهمی برای ملک المعظم در هر کدام از آنها. و ماشین‌ها همه آمریکایی، فورد، شورولت، دوج. بعد از من پرسید چه مذهبی داری؟ گفتم دلم می‌خواست مذهب مسلمانان صدر اسلام را داشته باشم. تعجب کرد که پس چرا آمده این مکه؟ گفتم نمی‌دانم. گفت پس راست می‌گویند که ایرانی‌ها، و حرفش را خورد و بعد از لحظه ای افسود که آخر از این 72 فرقه بهتر است یکی را انتخاب کنی وگرنه در میمانی. گفتم آخر من در همین انتخاب درماندم. سر صبحانه نان پنیر و چای میان محدث و آن سید رنگین ریش سفید و سیاه و قرمز بحث در گرفت سر یک مسئله صرف و نحوی. سید آرام بود ولی آخوند و در قکمعاب و محدث جوشی و فریاد کن و قسم دهنده به بیت الله. به کمکش رفتم که سید خیال نکند با یک مرد عامی طرف است، علاوه بر این که حق با محدث بود. سید به اعتبار عمامه‌اش نمی‌خواست جلوی جماعتی که شکی و تصحویات ازش می‌پرسند جا بزند و بنماید که سوادش کمتر است، ولی بود و محدث متوجه این قضیه نبود. به هر صورت چیزی نمانده بود به کتک کاری. محدث را تازه دارم می‌شناسم، همان طلبه مباحثه کننده 25 سال پیش. روزنامه های عربی محل امروز پر بود از پوز و افاده به خاطر اینکه پرده حرم را امسال خودشان ساختند و از مصری ها نپذیرفته. صبح هم کعبه را شستشو داده بودند تا پرده را عوض کنند و همسفری های ما که از طواف برمیگشتند هر کدام توماری در زبان داشتند از حماسه در شواهد تعویض پرده کعبه بودند. و چه شلوغی بوده است که نگو. یکی پایش سیاه شده بود، دست که لگدش کرده بودند. دیگری کفشش را گم کرده بود. دیگری با سه نفر نگهبانی کرده بود تا چهارمی نمازش را در مقام ابراهیم بخواند. و همین جور به نوبت. اما خود من کمرم درد گرفته. سعی میان صف و مروه دراز است و خسته کننده. گرچه من هرگز بیش از دو بار نمیتوانم دوام بیاورم. کلافه میشم و میزنم بیرون. طواف راحت تر است. اما چرا کمرم درد می کند؟ آها، این یمنی ها بد جوری خشونت می کنند. برای اینکه راه باز کنند دورشان را می گذاشتند توی کمر حجار و از دو طرف فشار می دادند. این را دو سه بار دیدم، اما یادم نیست که با خود من نیز همین عمل را کرده باشند. اما لابد، وگرنه تا به حال درمانده ی راه رفتن که نبودم. دیروز غروب مثل دیگران تقصیر کردم تا احرام را در بیاورم، یعنی شارب زدم در دو انتهای مسعا بر بلندی صفا و مروه. عده‌ای قیچی آینه به دست ایستادن برای تقصیر حجاج. تکی از موی سر یا ریش یا سیبیل را می‌زنند و پولی می‌گیرند. و سر سنگ صفا و مروه عین کف دکان سلمانی. از همان یک انگوش مویی که از ریش و پشم حجاج می‌زنند. آینه و قیچی یارو را گرفتم و خودم به شاربم را کوتاه کردم. و نیم ریالش دادم و آمدم. و اما این آفتاب کوهستانی مکه بد جوری خطرناک است. سرف خشکی هم عود کرده و هر روز قطره ایپزاندرین. براستی چقدر از حجاج ایرانی کشل هستند، البته پیرمردها و به خصوص ولایتی ها. یکیشان پیرمردی است بسیار ساکت که کشلیش را زیر شب کلاه می پوشاند و عین مرغ بیماری مدام از جمع کناره می گیرد، یعنی در راه رو به سر می برد شب و روز. و دینه متوجهش نبودم، اما اینجا چرا؟ دیروز که رفتم از مشک برزنتی هم آب بخورم که پنجره راه رو میآویزم دیدمش. همه سر نهار بودیم، اما او یک کاسه آب یخ رویش گذاشته بود و تنها نشسته و زانو به بغل داشت سیگار دود میکرد، عین بچه‌ای که دعواش کرده باشن، انگار که به جای حج آمده چله نشینی. نشستم ولی دستش و همینها رو بهش گفتم. معلوم شد تفرشیست و تنها و نه رفیق غافلی دارد و نه هیچ همولایتی و بدتر از همه اسهال هم گرفته. خواهرم را از توی زنها صدا کردم که ببیند اگر کسی خوراک پرهیزانه دارد به او هم برسند. و بعد به خودش که حاجی جان همه اسهال میگیرن، هوا بد است. خود من هنوز امساک دارم، اسهال که گوری نیست. و از این مزخرفات و حالا دیگر میآید جز به جمع. راستش قضیه آن سرگرد شهربانی چشم من را ترسانده، اما خوبیش این است که تفرشی دست کم سر کچلش را بلد است از این آفتاب ناقلا بپوشاند. دیگران این را هم بلد نیستند. کله هاشان تاول می کند، این اثر باد سرخ. یکی دیگرشان را در هیئت پزشکی دیدم با کله ای آماس کرده. به جای باند طبی یک عمامه حسابی به کلهش پیچیدند و برش گرداندند. آفتاب می خورد به این کله های کچل و باد می کرد. و حالا دیگر کم کم شدم یک با طبیب و منشی دسته امان. قرص نمک، ویتامین سه، ایپزاندرین و از این مزخرفات و بیشتر از همه باند طبی. حضرات هر بار که از طواف و سعی برمیگردن انگار که از جنگ خیبر برگشتن. یک جاشان زخمی است و همهشان میدانند که من بند طبی دارم. انگشت بزرگ پای یکی از مزندرانی ها جوری پوستش کنده شده بود که 3 تا باند بهش بستم و امروز دومین کاغذم را به عنوان منشی دسته نوشتم برای آن مزندرانی بدعدای نیما مانند. اسم جالبی هم دارد، حاج با اوش، و معنیش نمیدانست. کاغذش عبارت بود از 200 اخبار سفر و بعد حدود 2 صفحه سلام به حدود 50 نفر و یکیشان مشهدی منوچهر. اما نرخای تازهی که به دست آوردم، ماست توی پاکت لیوانی 0.5 ریال و بعد جوری ترش، خیک برهی یا بزغاله 1.3 ریال، آب سطلی 0.5 ریال که توی پسکوچه های سربالا جز خر نمی آورد. یک خر 8 تا سطل را می برد. کجاوه های کوچک روی پشتش گذاشتن و به هر طرف 4 تا سطل. آدم ها هم آب می برند. چوبی به دوش گذاشته و بر هر سر چوب سطلی آویخته. اما قیمت فرق نمی کند و خرها از پلکان هم به راحتی می رفتن بالا و زیگزاگ عین قاطرهای روی کوه. در کوچه های خیلی سربالا تا آنجا که دستشان رسیده پلکان در آوردن بر سنگ و خرها با کپلها و گردنهای نقش و نگاردار و پوستشان عین یک گلیم. لابد اول نقش میاندازند روی پوست و بعد جایش را داغ میزنند. جای نقش ها میمو و سفید مانده یا رنگ شده و خرها همه بندری و سخت قبراق. دیگر این که شهر مکه هم سخت رو به توسعه است، مثل هر شهر دیگری. تکامل حتی به حوزه مقدسات هم سرایت میکند. به هر مقدسی نزدیک که شده میبینی که قدس در عالم خارج نیست، بلکه در توست، در ذهن تو یا بوده است و رمز هر مقدسی در حریمهایش نهفته، در فاصله ها، و حریم را که برداشتی شیبی است یا آدمی است یا شهری است و تکاملی. منتها اگر در مدینه شهر کشیده میشد و پهن میشد، اینجا شهر مرتفع میشود، بالا میرود. هم ارتفاع ساختمان ها افزوده میشود، هم ارتفاع کوچه ها و دامنه کوه های اطراف شهر. به معنی دقیق کلمه شهر مکه در حال روییدن است و همه جا پیهای بتونی که وسطشان را با پاره سنگ ها به عنوان آجر تیغه می کنند و هیچ خبری از نجاری های زیبای قدیمی، بلکه همان پنجره های بزرگ و آهنی و شیشه ای. دیگر این که تا به حال 3 بار مردهای جوانی را دیدم که دست عروس هاشان در دست در حدود آنها را بغل کرده طواف می دادند، یعنی حج و ماه عسل. از روبندهای زیبا و ریزنقش و گلدار یا نقره دوزی شده اشان میگویم که عروسن، یا از شدت حفاظت مردهاشان. 2-3 بار هم زنهای آبستن رو دیدم حسابی پا به ما و عین دیگران در حال طواف بی هیچ ادایی و یا وحشتی، اما حجاج سخت مراعات میکنن. دیگر این که در این خیابان غزه، بزرگترین خیابان مکه، یک مسجد هست به اسم مسجد الجن. همان روز همانجا عصری هوا که خنک شد از خانه در آمدم به گردش. چفیه ای به سر انداختم عین روسری و عبای جواد را به دوش عین دیگران. چاره ای نیست و عجب گرد و خاکی و عجب آفتابی. رفتم به سمت شمال تا میدان المعابده که آفتابش پریده بود سینه کوه و سبزیکاری قشنگی وسط میدان بود و نیمکت‌هایی وسط گلکاری مختصر. درخت‌های استوایی هنوز جوان و بی‌سایه‌اند، جز یکی 2 تا اوکالیپتوس سایه افکن و بعد جوری غبار گرفته و تک و توک گل آهار و شاهپسند در اطراف باغ بر مختصر فرش چمن. یکی 2 بار گشتم و بعد نشستم. پهلوی جوانک بلند قامتی که داشت اوراق پلی‌کپی شده‌اش را می‌خواند در حدود درس حاضر کردن. سلامی و اجازهی به مختصر عربیم و یارو از درس خوانده به مصاحبت گریخت و انکشفو که افسر است و تازه از الخمیس به مرخصی برگشته، داخل پرانتز ایام عید قربان و تعطیل سالانه و رسمی دولت، چیزی در حدود تعطیلات نوروز ما، پرانتز بسته. و این الخمیس در حدود مرز یمن و سعودی و او مأمور نمیدارم چند تا سرباز برای حفاظت مرز در مقابل سلال و به نوعی حمایت از البدر. حقوقش ماهی 750 ریال با زن یا بچه. خودش از عرب اونیزه. هیچ فکر نمی کردم که عرب اونیزه هم این آدم ها باشد و به این زیبایی و تمیزی. و چند شعری از شعرای ایشان خوان در قدقد سلطه وهابی و حکومتشان. خیلی دلش می‌خواست بداند که من مواطن صالح هستم یا نه. نفهمیدم چه می‌گوید و پناه بردم به انگریزی که اندکی می‌دانست. گفتم قرست گود سیتیزن است؟ نفهمید. ناچار برایش توضیح دادم که اگر قرزش عالم وطنی است من نیستم. پرسید چرا؟ گفتم گرچه یک آدم یک سنگ نیست تا او را در پی بنایی بگذاری و محدودش کنی، اما حد هر کس زبان اوست و فرهنگ و سنتش و از این قبیل، اما از او باید چیزی میشنیدم. این بود که درس گرفتم و به او پرداختم. دفتری که میخوان تاریخ جنگ اول و دوم بین المللی بود به عربی، ترجمه از یک متن آمریکایی. میگفت کمونیست است، شیوعی، و از ماکیاول و مارکس و هگل اسمی برد و از فولاد آب دیده حرف میزد و از رأس مالیه، که دیدم عجب ترجمه لغت به معنی کردن سرمایه داری را. چندی پیش 3 ماه رفته بود مصر به نوعی بورس نظامی و همه این اسم‌ها و کتاب‌ها را از آنجا سوغات آورده. آرماکو و دیگر شرکت‌های نفتی دست‌هایش و اسرائیل هم یکی دیگر، اما نمی‌پذیرفت. مدتی دنبال لغت عوام فریبی گشتم به عربی. انگلیسی‌اش را نمی‌فهمید. که حالیش کنم ناصر با این قضیه اسرائیل مشغول چنین کاری است، اما لغت به دستم نیامد، یعنی به زبانم. متوجه خطر سرمایه‌داری بود، اما نمی‌فهمید که اتحاد عرب باید به جای ضد اسرائیل ضد کمپانی‌های نفتی باشد. بعد هم وحشت‌زده می‌نمود از اینکه من یادداشت می‌کردم، به خصوص وقتی فرمایش الملک المعظم ملک سعود اول را یادداشت کردم که فرموده بود که لا تعلم الشاب فیأکل که، یعنی به جوان چیزی میاموز که خواهد خوردد. میگفت یک هو موچ آدم را میگیرند و میبرند. خواستم بدانم محل زندانهای سعودی کجاست. به اطرافش نگاهی کرد و بعد به سرعت اسمی برد یا دوتا بود که نفهمیدم. دید که خیال یادداشت کردن دارم. تکرار نکرد. پرسیدم در چه حدود است؟ گفت ربع الخالی. بعد گفت او تنها نیست و در ارتش خیلی ها مثل او هستند. و بعد سرش را آورد دم گوشم که به قول ناصر اسرائیل را اول در قصور ملوک عرب باید کشت، بعد در خود فلسطین. و بعد درد دلها کرد از فقر و بی‌بهداشتی و غیره. یادم رفت بپرسم چه درجه ای دارد، اما از جوانیش پیدا بود که باید ستوانی کدوی باشد. از او که جدا شدم به این فکر میکردم که غرب بد جوری از اسرائیل ستارالعیوبی برای خود ساخته، یا وسیله اختفایی. اسرائیل را کاشتن در دل سرزمین‌های عربی تا عرب در حضور مزاحمت‌های او فراموش کنند مزاحمت عصری را. اما متذکر نباشد که آب و کود درخت اسرائیل از غرب مسیحی می‌آید. سرمایه‌های فرانسوی و آمریکایی و بعد تکیگاهی که پاپ روم به ایشان داده در قضیه برداشتن لعن مسیح از ایشان، به گمانم به فتوای پاپ ژان 23 و بعد به این فکر بود که ناصر اگر گل کرد به این دلیل بود که در مقابل غرب بدون داشتن مخازن زیرزمینی نفت وز گرفت، که آن باریکه آب کانال سوئز به دردسرهای بیش از این نمی‌ارزید. اما ما که وز گرفتیم در حضور چنان مخازنی از نفت بود و یکی این بود که شکست خوردیم با دکتر مصدق و آن قضایا، و تازه نه از برون که از درون، چرا که غرب رخنه کرده بود و چیزی را در درون پوسانده بود. و اون وقت اگر غرب با این استعمار نوع جدیدش این چنین بر عرابه مسیحیت میراند، چرا در این حوالی که ماییم عرابه اسلام را چنین زنگ زده رها کرده ایم؟ و از خود میپرسیدم که برای وز گرفتن در مقابل غرب این مراسم حج خود نوعی سکوی پرش نیست؟ باز که دارم غرب زدگی را...